أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در جلسه گذشته درباره رویکردهایی که در مورد نهضت کربلا تا به حال رخ داده صحبت کردیم. آخر صحبتمون به اینجا رسید که یک رویکرد احساسی و عاطفی وجود داره با ویژگی ها و آثار و کتاب هایی که در این زمینه تدوین شده، یک رویکرد دیگری که حماسی است و قهرمان سازی یا قهرمان شناسی است، اونم آثار دیگری در این زمینه، و بالاخره آخرین رویکرد که رویکرد انسانی است، این جلسه در آغاز بحث خدمتتون مطرح میکنم. در رویکرد انسانی قطع نظر از اون چرا که در کربلا اتفاق افتاده، هم از حماسه هایی که انجام شده است، رشادت ها و جان فدایی ها و فداکاری هایی که انجام شده، یا مصیبت ها و ظلم هایی که انجام شده، مسائل انسانیه اتفاق افتاده در کربلا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. البته این رویکرد و این دیدگاه بسیار جدید هست و اشاراتی اینک وجود دارد، ولی گمان بنده بر این است که آینده نچندان دوری نگاه مخاطبان نهضت کربلا و کسانی که پیام کربلا رو می شنوند از این نگاه و از این دیدگاه به کربلا خواهند نگریست. عرض کردم خدمتتون که نهایتاً ده 15 سالی است که برخی از اشارات در گفته‌های برخی دیده می‌شود، ولی نهایتاً ظرف دو دهه سه دهه آینده این نگاه اهمیت دارد. بنابراین خوبه که کسانی که توان گفتن دارند در این زمینه‌ها، توان شنیدن دارند، به این فکر باشن. کسانی که اهل مطالعه و اهل پرسش هستند از این نوع پرسش‌ها رو مطرح کنن، از گویندگان، نویسندگان، علما بپرسن، تا این تفکر قبل از این که در معرض هجوم قرار بگیره، پیشاپیش بسیاری از پرسش‌ها مطرح شده باشد و پاسخ‌های خودش رو هم دریافت کرده باشد. اون دیدگاه این است که آیا حقوق انسانی در کربلا رعایت شده است یا رعایت نشده است؟ این هم از جنبه‌های مختلف. یه جهتش اینه که آیا حقوق انسانی را لشکریان یزید و مهاجمان، مستکبران و ستمگران رعایت کرده یا نه؟ اونو کسی انتظار ندارد، نه از یزید انتظار می‌رود، نه از عبیدالله، نه از شمر و ابن سعد لعنت الله علیهم اجمعین، کسی چنین چیزی رو انتظار نداره. بنابراین رعایت حقوق انسانی و روابط حاکم بر حوزه های انسانی از اونها انتظار نمی رود. باید این سمت رو در حوزه کار امام حسین و نهضت عاشورا باید مورد مطالعه قرار بدیم. نمونه های از این پرسش هایی رو که می توان مطرح کرد و به اشاره خدمتتون عرض می کنم و راهکارهایی هم برای پاسخ به این پرسش ها رو فقط اشاره می کنم. انشالله در آینده دور نزدیک هر کس هر جایی که دسترسی داره می تونه بپرسه. دیگران، کسانی که باید پاسخ به این گونه مسائل رو پیدا کنن، فکر کنن، و بالاخره هنوز که مورد هجوم چنین افکار و تفکراتی قرار نگرفتیم، راه خروج از آن را و پاسخ به آن را پیدا کنیم. اولین سوالی که در این زمینه هست این است که با توجه به آزادی انسان‌ها و آزادی بندگان خدا، آیا کسی حق دارد که به هر دلیلی به قصد دفاع از عقاید خود، مرام خود، دین خود، یا حرمت و هیبت و شخصیت خود، یا قوم قبیله خود، کسانی که توان دفاع از خود ندارند را در معرض هجوم بیگانگان قرار بدهد؟ زنان و بچه ها را در معرض صدماتی قرار بدهد که توان دفاع از خود ندارند؟ آیا این حق را انسان ها دارن یا ندارن؟ حالا این حق را برای دفاع از خود و زندگیشون باشه، برای دفاع از شهر و دیارشون باشه، یا عقاید و افکار و اندیشه ها و معیارهای ایمانیشون باشه، آیا چنین چیزی مجاز است یا نه؟ این یک سوال. دیگر این است که آیا کسی حق دارد که زمینه گمراهی بیشتر مخاطبش رو فراهم کنه، زمینه زلالت بیشتر مخاطبش رو، یا فرو رفتن بیشتر در عذاب رو فراهم کنه؟ کسی که میداند که این قومی که در مقابل مثلا امام حسین قرار گرفتن، اینها گمراهند، اینها وارد جهنم خواهند شد، حالا ما یک کاری کنیم که اینا وارد جهنم که میشن بده نتونن برگردن. آیا ارائه کردن و در معرض تیر قرار دادن حضرت علی اصغر با این معیارهای انسانگرایانه سازگاری دارد یا ندارد؟ اگر امام، شکی نیست که وقتی که امام حسین حضرت علی اصغر رو برد در مقابل دشمن، حالا گفته باشد که آب بدیم این بچی، یا نمیگه در مقابل لشکر که برده، برای امام حسین و دیگرانی که اون قوم رو میشناسن میدونن که اینها هدایت بشون نیستن. شواهد تاریخی هم نشون نمیده کسی متأثر شده باشد از شهادت حضرت علی اصغر. فقط نتیجه این حضور و ظهور و ابراز علی اصغر علیه السلام در مقابل لشکریان ابن سعد اینه که اونها بیشتر فرو رفتن در گمراهی. آیا انسان ها مجازن که زمینه های فرو رفتن در گمراهی را، فرو رفتن در عذاب را برای جمع دیگر فراهم کنند؟ همچنین آن چرا که در ادامه کار اتفاق افتاده است، خب قطعا و یقینا اگر امام حسین علیه السلام چنان که تمام کسانی که به خیال خودشون مشورت میدادن به امام حسین نظرشون این بود، مشاوران نظرشون این بود که اولا که رفتنت همراه با موفقیت نیست و اگر میخوای بری و حالا به هر دلیلی لازم میدونی و ضروری میدونی رفتن و کوچ کردن را، اما رفتن زنان را هیچ کس توصیه نکرده، به خاطر اینکه این قوم حرمت نمیشناسن و این قوم شرافت نمیشناسن، کرامت انسانی نمیشناسن. شما بهترین خلق خدا رو برای بعد از خود در معرض حتاکی های دشمنی قرار میدی که معیارهای انسانی که اصلا نمیشناسن، معیارهای الهی به هیچ وجه نمیشناسن، بلکه معیارهای عرفی رو که حتی در میان حیوانات هم رواج داره اینا نمیشناسن. آیا امام حسین مجاز است که زنها بچه‌ها را همراه خودش ببره به یک مسافرت بسیار سخت و طاقت فرسا و پر زحمت و پر ظلم و ستم و پر آه و اشک و اندوه را برای زنها و بچه‌ها فراهم کند؟ و آیا اگر این کارها مجاز هست ما میتوانیم به او اقتدا کنیم؟ آیا کار امام علیه السلام کاری است که میتواند هدایتگر انسانها باشد در عصرهای دیگر همین گونه که امام حسین انجام داده است انجام بدهند؟ میتوانند بچه های کوچک رو در معرض خطرات و هجوم های بسیار بزرگ قرار بدن در حالی که خاصیت و اثری ندارد؟ البته ممکنه کسی پاسخ بدهد که خب بودن زنها در این سفر، بودن بچه ها در این سفر سبب شده است که نهضت امام حسین باقی مونده، پیامش باقی مونده، پیامش به ملت ها در اون عصر زمان به اقوام و قبائل رسیده است. این پاسخ کفایت نمی کنه، باید به دنبال راه دیگری بود. وجود امام حسین، عظمت امام حسین به گونه ایست که مانند سایر امامان علیه السلام اگر به شهادت برسد در هر شرایطی، اگر در مکه باشد، در شهر باشد، دیار باشد، در خانه خودش باشد، اون اثر هدایتگری رو دارد. البته این گونه که سبب ایجاد یک اضطراب یا تلاطم عمومی کند، خب ممکنه که شرایط سختی برای امام حسین خیلی مؤثر باشد، اما آیا وجود مثلا علی اصغر، اگر ما در نهضت کربلا علی اصغر نداشته باشیم، علی اصغر حضور پیدا نکرده باشه، مصیبت رو نداشته باشیم، آیا چیزی از عظمت کربلا کاسته می شود؟ یا اگر مثلا بعد اون اسارت رو به اون شرایط سختی رو که به هیچ وجه قابل تحمل نیست، قابل تحمل نبود و قابل تحمل نیست، ولی در این حال اون چیزهایی که به ذهن برخیان میرسد که در این سفر و اتفاق افتاده، اتفاق نیفتاده، یعنی معقول نیست و مناسب خلق عربی نیست، حالا در جای دیگری خدمتتون عرض میکنم. آیا اینها میتواند سرمشق ما باشد؟ به گونه ای که وقتی دشمن مثلا به عقائدمون حمله کرد، همه با هم دیگه زن و بچه رو ببریم، خودمون کشته بشویم، بقیه هم به اسارت ببرن، بلکه امید این که نتیجه بخش باشد. وقت نتیجه بخشی هم که انتظار می رود، چیزی بیش از علی ظاهر، چیزی بیش از آنی نیست که در جاهایی و برای کسانی که به این امور اعتقاد ندارن اتفاق افتاده است. این توضیح خیلی کوتاهی خدمتتون عرض کنم. میدونید که امام حسین علیه السلام نهضت قیام کردن و با همه خانواده، خواهر، برادر، قوم، خیش، دوستان، یارانشون، همون جمعیت اندکی که بودن، برای اینکه اسلام رو حفظ کنن. خب اسلام رو حفظ کردن آیا معنیش اینه که آنچه را که بر پیامبر نازل شده است اینک ما همان رو میفهمیم، اینک ما به همان عمل میکنیم؟ آیا آنچه را که شنیدیم و دریافت کردیم همان رو مورد معیار عمل خودمون قرار میدیم و مطابق با اون زندگی میکنیم؟ شکی نیست که چنین چیزی نیست. ما همونجور نماز میخونیم که دیگرانی که امام حسین نمیشناسن نماز میخونن. این که حالا در یه فرعی یکی دستش بسته باشد یکی دستش باز باشد، این که معیار قیامی با اون بزرگی و با اون عظمت نخواهد بود. این که جمعی مثلا پرداخت زکات رو قبول داشته باشن برخی قبول نداشته باشن، ولی در عمل هر دو مساوی باشن، اونی قبول ندارم نمیپردازه، اونی قبول داره هم نمیپردازه. برخی مثلا خمس قبول داشته باشن برخی قبول نداشته باشن، ولی در مرتبه عمل مساوی باشن. فضائل اخلاقی رو که هر دو قبول دارن هیچ کدامشون عمل نکنن. حاصل و خلاصه نهضت کربلا اونی که الان اتفاق افتاده اینه که در میان پیروان امام حسین، علاقمندان به امام حسین، سال یکی دو ماه عزاداری روزه میخونن و عشق میریزن، و اون کسانی که علاقه به امام حسین ندارن، پیروی از امام حسین نداره، این که دو ماه عشق نمیریزن. اما در زندگی عملی که با همدیگه مساوی هستن، بلکه در زندگی عملی در برخی از موارد همون کسانی که پیرو امام حسین علیه السلام نیستن یه قدم دقیقتر، محکمتر، یه قدم به پیش جلوتر از شیعیان گذاشتن. ببینید امام حسین علیه السلام قیام کرده است، یکی از اهداف قیام این است که اقامه نماز کنن. حالا نگاه کنید، شیعیان اقامه نماز میکنن یا اون کسانی که شیعه نیستن و پیرو امام حسین نیستن؟ اقامه نماز یعنی ادای نماز و انجام نماز آنگونه که شایسته نماز است، آنگونه که انسان به نماز نیازمند است و آنگونه که نماز در زندگی انسان تأثیر دارد. این که حالا کدام کلمش رو بکشیم کدام کلمش رو نکشیم که این خیلی اهمیت نداره. نماز رو به جماعت خوندن، این یکی شرایط اقامه نماز هست. نگاه کنید ببینید که امام حسین با اون همه زحمات، گرفتاری و مشکلات، بقیه ائمه معصومین 250 سال سختی رو تحمل کردن نماز رو اقامه کنند، ولی دقیقاً پیروانشون اقامه نمی‌کنن نماز رو، یا آنگونه که حقش هست اقامه نمی‌کنن. اینو بهش میگن که از شرایط یا نشانه ها و نمادهای اقامه نماز. اینکه نماز وقتی که در نماز جماعت که اگر میخونن به گونه‌ای باشد که شانه هاشون به هم چسبیده باشد. متاسفانه این دیگه از مختصات شیعه است، عرب و عجم هم نمیشناسا. به گونه‌ای که اگر سر نماز یه نفر بیاد بین دو نفر یه ذره جا هست بگه کم جمع‌تر بشینید، پهن‌تر میشینن. عرب‌های شیعه هم همینطورن، عجم‌های شیعه هم همینجورن. در حالی که اون کسانی که ادعای شیعه تشیع ندارن اگر بیان یه نفر دنبال جا میگرده خودشون رو جمع میکنن، به هر جور کسی جاش میدن. ببین اینا از نشانه ها و علائم اقامه نماز است. متمسک بودن و متنسک بودن به ظواهر و بواطن نماز، اینا از کارهایی است که انبیا و اولیا از جمله امام حسین علیه السلام قیام کردن برای این نیست. امام حسین یه نهضت بزرگی رو به پا کرده، ایجاد کرده، اون همه صدمات، اون همه مشکلات و گرفتاری و رنج ها برای خودش، برای خانوادش، مخصوصا برای زنها و بچه ها و بازماندگان، اونم نه یه سال و دو سال و پنج سال و ده سال، بلکه تا زمانی که در دنیا زنده بودن، این همه گرفتاری برای اینکه سالی که دو ماه ما روزه بخونیم. قطعا و یقینا این نیست، مطمئنا این نیست. حالا سوال اینه که آیا امام حسین اولا مجاز هست که برای اینکه در آینده فقط روزخونی انجام بشود چنین زحمتی رو برای بچه های خردسال، دخترها، زنان که توانایی دفاع از خودشون ندارن فراهم کنه؟ و اگر چنین کاری او انجام داده آیا او برای ما حجت است و او اسره ما هست و ما میتوانیم چنین کاری انجام بدهیم یا نه؟ من عرض میکنم خدمتتون که اگر نتیجه و ثمره نهضت کربلا همینی باشه که در ضمن صحبتام خدمتتون عرض کردم که نمازمون فرق نکرده، روزمون هم همچنین، بلکه نمازمون شلتر از بقیه روزم، همینطور توی این هوای گرم در تابستون در خیلی از جایی که تشیع نیستن و متشیع نبودند و نیستن نگاه کنی روزه میگیرن چجور؟ من روزه هامون رو اگه ماه مبارکی در فصل زمستان باشه همه خوشحالیم، به تابستان که میفتن همه عصبانی، اوقات تلخ که هوا گرم است نمیشود. اگر نتیجه نهضت کربلا اینه که نماز شلتر بشه، روزه شلتر بشه، بقیه احکام و تعالیم دینی کمتر بشه، فقط ما دلمون خوش باشد که ما انشالله یه شفیع حسابی به دست آوردیم، به راحتی خیالتون راحت باشه، هر کاری انجام دادی یکی پیدا میشه که نجاتتون بده. سلام علیکم و رحمت الله. اگر این باشه قطعا و یقینا نه برای امام حسین مجاز است و نه اگر برای او مجاز است اسوه و الگو و حجتی برای دیگران است که دیگران از این کارها انجام بدهند و در شرایطی که نوبت به اونها رسید همین گونه متحضرانه اقدام کنند یا همینطور شجاعانه اقدام کنند. گمان میکنم در یکی از بحثایی که در جاهایی در اهداف نهضت کربلا مخصوصا سخنان امام حسین رو که اشاره کنم اونجا خدمت تو خواهم گفت که امام حسین برای چی اقدام کرده است. برای این چیزی که ما فکر میکنیم نیست، این یک. دومی که اگر امام حسین قیام نمیکرد چه اتفاقی افتاده بود. همینجا یه جمله فقط خدمتتون عرض کنم، اگر امام حسین قیام نکرده بود نامی از اسلام هم نبود. نه، همین نمازی ها که دیگران دارن میخونن اینا مدیون امام حسین هم. همین احکام شرعی رو که از مالک گرفتن، از ابو حنیفه گرفتن، از دیگری و دیگری گرفتن، همین ظواهر دینی درست و نادرست، تمام و نیمبندی رو که الان وجود داره اینا مدیون نهضت و قیام امام حسین است. بنابراین اگر کسی بتواند این شرایط رو تصور کند که اگر امام حسین قیام نکرده بودی هیچی از اسلام نمیموند، حتی در حد اشهد ان لا اله الا الله باقی نمیموند، خب این یه شرایط دیگری است. ولی تصور کردن چنین امری رو در این عصر زمان کار آسانی نیست. تبیین کردنش نوعی ابهام و پیچیدگی داره که خب ما که می‌بینیم که مخالفان امام حسین خوب نماز می‌خونن، حسابی نماز می‌خونن، سجده‌های طولانی انجام میدن، پیشانی‌هاشون پینه بسته از بس سجده کردن، اینا کادر اونا مدیون نیستن. گویی از سخنان امام حسین در آینده خدمتتون توضیح خواهم داد که گویی شرایط به گونه بود که اگر امام حسین با این وضعیتی رو که اقدام کرده است، اگر اقدام نکرده بود هیچی، حتی نام خدا و پیامبر به عنوان یک دینی که در یه زمانی از طرف خدای متعال نازل شده است باقی نمیمون، حتی اسم اسلام جز در کتابهای همون دوران خودش باقی نمیمون. حالا اینو فعلا بگذاریم کنار، در همه این سوالاتی و پرسشایی که مطرح میشه ما اون معیار سخنمون یا اون مبنای پاسخمون اینه که امام حسین علیه السلام حجت الهی است، هر کاری رو که انجام بدهد اولا مجاز است، کاری رو که انجام بدهد امر حداقلش اینه که مجازه، بیشترش اینه که امر مطلوب خدای متعال هست و مرغوب است نزد خدای متعال. اگر از خود امام حسین باید بپرسیم که ما میتونیم به شما اقتدا کنیم یا نه، آیا اگر در شرایطی پیش آمد که اقتضا میکرد که ما افراد ناتوان رو در معرض هجوم دشمن قرار بدیم، قرار بدیم یا نه؟ البته خودمون جلوتر از اون حرکت کنیم، ولی زحمت به اونا رو متوجه بشود یا نه؟ از خود امام حسین باید پرسید آیا اسوه است یا نه؟ یکی از سخنان گرانبار امام علیه السلام این است که من اسوه شما هستم، لکم فی اسوه، همچنان که پیامبر خدا اسوه شما بود، امیرالمومنین اسوه شما بود، امام حسن مجتبی اسوه بود، من اسوه هستم و تمام معصومین که حجت ظاهر خدای متعال هستند اسوه هستند. بله البته اگه معصومی که حجت ظاهر نباشد، حجت باشد باطن باشد، یا اصلا حجت نباشد، یعنی انسان ها تاب همراهی با او رو نداشته باشن، و از حجیت هم بی سهم خواهد بود و حجت هم نخواهد بود. اما در این گونه موارد علاوه بر این که خدمتتون عرض کردم باید این نکته رو مطرح کنیم که یک کارهای امام حسین انجام داده است که از این روی که کارهای درجیه که، یعنی از دیدگاه حقوق انسانی و روابط انسانی بهترین کارهاست. مثل این که مثلا در آغاز وقتی که لشکریان حر بن یزید ریاحی وقتی که وارد شدن، امام علیه السلام بر حسب نقل دستور دارن که آب بدیم به سربازاشون. از این کار بزرگتر نمیتوان در روابط انسانی از این کار بهتر نمیتوان پیدا کرد. فاصله اونها با آب و رودخانه آنقدر زیاد نیست، اما در این حال گاهی این گونه است که آب تو لوله کشی هست، تو آشپزخانه هست، دو قدم فاصله است. وقتی آب رو یه نفر این دو قدم رو کم میکنه، آب رو میذاره تو پیش دستی میاره برای ما. این حکایت از خلق عظیم دارد، حکایت از بزرگی و کرامت نفس چنین انسانی دارد که حتی اگر بتواند به اندازه دو قدم فاصله ما را کم کند، به اندازه یک لحظه فعالیت ما را کم کند، استراحت کرده باشیم انجام میدهد. از این نمونه کارها مانند سخنانی که امام حسین علیه السلام علی رغم بی‌ادبی مخاطبها، علی رغم شماتت‌های مکرری که مخاطب انجام می‌دادن، اما حضرت اصلا به روی مبارکشون نمی آوردن، برای دومین بار نصیحت می‌کردن، برای سومین بار، چهارمین بار، چندین و چند بار حضرت بر حسب نقل خطبه خواندن در روز عاشورا، نصیحتشون کردن، در آخرین لحظات هم نصیحت کردن. اینا از نمونه‌های ویژه و خاصی است که در کمتر نهضتی جز نهضت انبیاء بزرگ الهی و اولیاء بزرگ الهی جای دیگر پیدا نمی‌شود. همه هم حکایت از روابط ویژه انسانی برگرفته از کرامت‌های انسان دارد. این یه بخش از کارهایی رو که در کربلا اتفاق افتاده که خیلی اهمیت داره و هیچ کس نمیتواند بدون معترض باشد. تنها اعتراضی که هست نسبت به این، یعنی اگر پاسخی لازم باشد به همین نکات و این دو سه سوالی رو که خدمتتون عرض کردم بود، اینا رو حالا ما فعلا حرفمون و اعتقادمون اینه که چون امام حسین حجت خداست، حجت قطعی خدای متعال هست، معصوم هم هست، کاری رو انجام داده، منتها کار او نمیتواند حجت باشد مگر اینکه صراحت در حجیت داشته باشد. کار او جواز را در شرایط خاص اعلام می کند. کاری که امام حسین علیه السلام انجام داده در اون شرایط خاص، هر یک از امامها بودن همون کار را انجام می دادن. اما امامهای دیگر علیه السلام که این کار را انجام ندادن، معلوم می شه که اون شرایط خاص فراهم نشده. حالا ما هستیم، شرایط ما خاص است یا شرایط ما خاص نیست؟ استنباط این که ما باید همانند امام حسین رفتار کنیم، اونم به گونه ای که قطعا شرایط ما برابر با شرایط امام حسین باشد، چنین چیزی امکان پذیر نیست، لازم هم نیست. اونی که اهمیت دارد این است که ما روش رو، شرایط رو به گونه استنباط کنیم که روشمند باشد، یعنی حجت باشد. ما اگر عقلای قوم، علمای قوم، اون کسانی که اهل فهم هستن گفتن شرایطی رو که الان ما داریم شرایط حسینی است نه شرایط حسنی، این حجت است. ولی اینکه در واقع شرایط حسینی نباشد، چنانی که احکام دینی را اگر یه آدم عالم، یه آدم کارشناس، یه مرجع تقلید، یه مجتهد، یه صاحب نظری اگر یه حکم دینی را گفت، این میشود حجت. ولی اینکه بعدم خودش متوجه بشه یا دیگران متوجه بشن که این حکم اشتباه بود، با اینکه اشتباه بوده ولی تا کشف خطا نشود حجت است. بنابراین این بخش از پرسش که آیا حجیت دارد یا ندارد بر شرایط خاص، فقط به شرط اینکه عقلا بفهمن، علما بفهمن، صاحب نظران بفهمن، حجیت دارد. فقط اونی رو که اهمیت داره اینه که این شرایط خاص، چون یه نمونه دیگر هم مشابه این شرایط رو، یا حالا بالاخره یه کار شبیه این رو داریم که حسین ابن علی شهید فخر، او هم تقریبا همین گونه است که شخصیتش مانند امام حسین نیست، طبعا اهل بیتش هم مانند امام حسین نیستن، ولی در یه شرایطی قرار گرفته که مانند امام حسین به شهادت رسیده، محاصره شده، جنگیده، تشنگی کشیده و همه راه ها رو براش بستن، به گونه که اگر ما بخوایم اون نهضت کربلا رو، یه مقدار رقیق شدهش رو، یه مقدار نازل شدهش رو اگر بخوایم در تاریخ پیدا کنیم، باز مربوط حسین ابن علی دومی است که شهید فخر است. آیا اون کار برای او حجت است یا نه، تا اینکه ما بتونیم تشخیص بدیم که این کارها برای ما حجت است یا نه، معیارش همین خدمتتون عرض کردم. حالا با توجه به این، در پاسخ به این که آیا این کارهایی که در اونجا اتفاق افتاده است، زنان را همراه خودش آورده، بچه ها را همراه خودش آورده و و مانند اینها، یا اینکه زمینه اذلال دیگران را فراهم کرده است، آیا اینها مجاز است یا نه؟ اگر نوع رفتار امام حسین رو در روز عاشورا در نظر بگیریم، همینطور قبل از عاشورا اگر بخوایم در نظر بگیریم، و همچنین اهل بیت امام حسین علیه السلام رو در سفر، در سفر و همچنین در طول عمرشون و حوادث و رخدادهایی که اتفاق افتاده، از جمله این که مکرر و مکرر امام حسین علیه السلام بر حسن نقل بهشون گفته توبه کنید، خط خدای متعال ارحم الراحمینه. اهل بیت پیامبر، اهل بیت امام حسین علیه السلام مکرر به اونها سفارش کرده توبه کنیم. جمعیت بسیاری هم توبه کردن، جمعیتی که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به خاطر امام حسین به شهادت رسیدن جمعیت کمی نبودن، چیزی بیشتر از 30,000 نفر اینا یه گروه گروه توبه کردن. ها یکیش شهرت پیدا کرده به نام توابین، گروه های متعددی که حالا چه کسانی که در زمان مختار بودن، چه زمانی که در درگیری های با شامی ها اتفاق افتاده، جاهای مختلف که اتفاق افتاده، بیشتر از 30,000 نفر، بیشتر از 30,000 نفر هدایت شدن به خاطر اینکه راه توبه در کربلا به رسمیت شناخته شده است. وقتی که هور آمده است، هو اولین کسی است که برای امام حسین علیه السلام مزاحمت ایجاد کرده است، اما در عین اینکه مزاحمت ایجاد کرده، سرعت کار امام حسین رو کم کرده، بلکه جلو رو گرفته، متوقفش کرده. و یکی از عوامل قابل توجه پیدایش این نهضت خونبار در کربلا هر است. ولی در عین حال همچی گفت که پشیمانم. به همین راحتی اندم و توبه، این حکم عامه، حکم عام توبه همینه که پشیمان باشی توبه است. اما اون تعبیرهایی رو که در سخنان امیرالمومنین علیه السلام است که شرایط را اونچنان سخت گرفتن، یا در سخنان امام سجاد علیه السلام به گونه اونقدر سخت گرفتن که آدم حواس توبه نمی‌کنه، که نمی‌شه اصلا توبه کرد، اون توبه ای رو که آدم اونچنان عشق بریزد که پوست تنش به تنش بخشکه، اونچنان گریه و زاری کند که لاغر بشود، اونچنان که این اصلا امکانش نیست. این توبه، توبه انبیاست، توبه اولیاست. البته اگر کسانی میخوان که شباهت و سنخیت و اتصاف به اوصاف انبیا و اولیا داشته باشن، به اندازه شبیه باشن، بلون توبه های اونگونه امکان پذیر نیست. امام سجاد علیه السلام در یکی از ادعیه و از کار صحیفه شریفه سجادیه میفرماید خدایا من اگر تمام عمرم را بر پایم قیام کنم، تمام عمرم آنقدر قیام کنم پاهایم متورم شود، آنقدر رکوع کنم کمرم از هم جدا بشود، مفاصل کمرم از هم جدا شود، آنقدر سجده کنم چشمانم از حدقه در آید، و همینطور ادامه داره، و جز علف بیابان و آب گلالود چیزی نخورم، هنوز استعداد و استحقاق و آمرزشی که از کوچکترین گناهانم رو پیدا نکردم. اینا که مربوط ما نیست، مربوط به غیر معصوم نیست. غیر معصوم همینقدر که یه آه عمیقی بکشه بگه عجب خطایی کردیم، همین پذیرش است. همین که پشیمان باشه، پشیمان باشه این داخل چه کاری بود ما کردیم، نباید چنین کاری رو انجام میدادیم، همین روشن توبه. اگر چه باز ممکنه در شرایط دیگر زمینه فراهم بشه که یادش بره که قبل این نفس عمیق کشیده بود، قبل این پشیمان شده بود، یادش بره دوباره هم باز همون خطا رو تکرار کنن، نه یک بار و دو بار و ده بار و صد بار و هزار بار. اگه تمام عمرش هم اینجوری باشه، باز هم جای توبه کردن وجود دارد. خب این اگر کسی اینگونه به نهضت کربلا نگاه کنه که راه کمال را داره براشون باز میکنه. وقتی حضرت علی اصغر رو که میاره، اگر کسی اینگونه تصور کنه که شاید کسی از این لشکریان هدایت بشود، ولو یک نفر، هدایت یک نفر از تمام عالم طبیعت شرافتش بیشتر است، ارزشش بیشتر است. یک نفر اگر هدایت بشود، یا اینکه نه، به جای یک نفر هدایت بشود، کل جهان طبیعت همه کهکشان ها رو به یه نفر بدن، اون همه این کهکشان هایی هم که بهش دادن رو بفروشه، در راه خدا صدقه بدهد، ثواب هدایت و اجر و پاداش و ارتقاء وجودی و اشتداد وجودی که در هدایت اون یک نفر هست بیشتر است از صدقه ای که نه فقط صد متر زمین، هزار متر زمین، کل جهان طبیعت در روی خدای متعال صدقه بدهد، ارزش بیشتر است. از این دیدگاه اگر امام حسین علیه السلام ببیند که یا در کربلا یا بعد از کربلا یا در طول تاریخی رو که مصیبت حضرت علی اصغر رو میخونن یه نفر هدایت بشود، یک نفر هدایت بشود، عظمتش، ارزشش، شرافت و کرامتش افضل است از هر چیزی رو که تصور کنی. و فقط این میمونه که یک نفر هدایت بشود در مقابل حالا اون تعدادی که در کربلا حضور داشتن، یعنی تعدادی که در لشکریان ابن سعد وجود داشتن، لعنت الله علیهم اجمعین، قبل از توبهشون، بعد از توبه هم که تخصصا خارج هستن. یعنی اگر ما بنی امیه رو همه رو هم میگیم که لعن الله بنی امیه قاطبتن، همه شون رو خدا لعنتشون کنه، یه تعدادی خود به خود از تحت این دعای عام ما یا لعنت عام ما خارجن، از اصلش همچنان که فرزند حضرت نوح عملون غیر ساله، او اگرچه فرزند حضرت نوح هست ولی احکام نوحی بر او شامل نمی شود. در میان بنی امیه هم همینطور است که اگر گفتیم خدای همه بنی امیه رو لعنت کن، ماویه دوم مشمول نیست، یعنی یه تعدادی خود به خود خارج هستن. از همون اول همچنان که فرزند نو فرزند نو نیست، از بنی امیه هم برخی بنی امیه نیستن. بنابراین اگر میگیم که لعنت خدا بر همه کسانی که در کربلا شرکت کردن، ولی اینو ما بگیم با اشک و زاری و همه هم دست، یعنی میلیون ها نفر این رو بگن، میلیارد ها نفر بگن، اونه که توبه کردن مشمول این نفرین ما نمیشوند، مشمول لعنت نمیشوند. و چنان که اگه دعا هم کنیم همین گونه هستن، یه جمعی تخصصا به اصطلاح خارج هستن. خب حالا اگر در میان اون کسانی که در نهضت کربلا در میان لشکریان ابن سعد که خب حالا جمعیت نسبتا قابل توجهی بودن، حالا بعد یه جای از تحریف ها رو خدمتتون خواهم گفت، حالا نه اونجور که دیگه فکر کنیم که مثلا تو این عصر زمان هستیم، یه کشور 70 میلیونی هستن، 2 میلیون 3 میلیونش هم رفتن اونجا، نه بالاخره اینا از کوفه هستن و قبایل اطراف کوفه اون جمعی کجا هستن، یا 30,000 نفر هستن، یا 40,000 نفر، 50,000 نفر، دیگه آخرش 120,000 نفر کسی رو به مبالغه کرده است. در جای خودش خدمتتون خواهم گفته امیرالمومنین با اون عظمتی رو که در کوفه داره و شخصیتی است که در عالم اسلام حتی از دیدگاه مردم و مسلمونا مشابه و مانند نداره. حالا اگر حرف امیرالمومنین گوش نمی کردن، فکر نکنید که چون آدمای خیلی بدی بودن گوش نمی کردن، که نه، مردم حرف امیرالمومنین گوش نمی کردن، همچنان که ما الان گوش نمی کنیم. مگه ما الان حرف امیرالمومنین همه رو گوش میکنیم؟ نه، یکیشو گوش میکنیم، پنجتاشو گوش نمیکنیم. اونا رو هم اینجوری بودن. فکر نکنید که وقتی اهل کوفه رو خدای متعال از همون اول چنین و چنان آفریده بوده است. باز اینم شواهدش رو و روایات رو در این زمینه در شبهای آینده خدمت رو خواهم کنید که اهل کوفه هم شیعیان بودن، شیعیان خوب و درست حسابی هم بودن، اما در این حال که شیعه خوب و درست حسابی هستن، خطا هم میکنن، خطاهای بزرگ هم میکنند، مخصوصا این که امکان دریافت معارف الهی در اون عصر و زمان وجود نداشته. امیرالمومنین علیه السلام که شخصیت تراز اول است در میان خلفای قبل از خود و بعد از خود، بزرگترین لشکری را که دیگه جمع کرده است 120,000 نفر هست و قطعا و یقینا در کربلا 120,000 نفر نبودن. شواهد رو در جای دیگری خدمتون خواهم گفت. حالا اگر امام حسین علیه السلام ببینه که در این جمعیتی که در کربلا هستن دیگه 120,000 نفر، یک نفر ممکنه هدایت بشه، حالا هدایت شدن یا نشدن، بله که هدایت شدن، این کسانی که بعد توبه کردن، گروه گروه بعد توبه کردن، و البته مثل همه انسان‌های دیگر در یه شرایطی، شرایط احساسی عاطفی که قرار می‌گرفتن توبه می‌کردن، بعد یکم خنک می‌شدن، یکی دیگه چیزی می‌گفت دوباره حالشون عوض می‌شد. این همیشه هست تو تاریخ انسان و در پیشانی و ناسیه انسان نوشته شده است که یک بار گزیده نمی‌شود، به خاطر اینکه بار دوم از جای دیگر گزیده می‌شود. یک بار خطا نمی‌کند چون خطای دوم از جای دیگر است. یک بار از یک جا که امتحان نمی گیرن، این بار از جلد اول امتحان گرفتن، دفعه دوم از جلد دوم امتحان می گیرن. در نتیجه تو این 30-40 سالی بعد از انقلاب چند بار از ما امتحان گرفتن و چند بار رفوزی شدیم؟ خیلی، خیلی هم امتحان دادیم، خیلی دچار فتنه شدیم، خیلی هم گمراه شدیم، خیلی هم توبه کردیم. البته این خطاها خسارت آمیز بوده، در گذشته هم همین گونه بوده. اینا رو حالا قبل از اینکه به بحثش برسیم در یکی از جلسات، پیوسته هر جلسه تذکر میدم، ولو به یک اشاره که اون نگاهی رو که به کوفیان و شهر کوفه و شهر امیرالمومنین و شهر امام زمان داریم باید اصلاح بشود. این که گمان کنیم که حالا کوفیان به خاطر کارها و جنایتهایی رو که انجام دادن همچنان نسل اندر نسلشون باید همینجوری باشن که الان هستن، این نگاه نگاه خوب نیست، این نگاه آلوده به گناهه، آلوده به خطاست. اینجوری نیست که حالا اولا اونا توبه کرد، اولا گناه کردن، خطا کردن، خطاشون هم به جای رسید که بردشون در جمع اشغل اولین و آخرین قرارشون داد. تنها کسی امام حسین رو سر میبرد که اشغل اولین و آخرین نیست که، اونی هم که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، اونی هم که افسار اسب نگه میداره تا اون یکی که گلچماختر هست اون یه استراحتی کنه، اونم اشغل اولین و آخرین است. اگرچه شقاوت زو مراتب است ولی هر کسی که در کربلا در مقابل امام حسین ایستاده ولو سیاهی لشکر بوده، او هم جز اشغال اولین و آخرین هست. ولی همین اشغال اولین و آخرین، شرایط زمین ها براش فراهم میشه، توبه میکنه. اینجوری نیست که این نسلش با این که توبه هم کرده تا امروز رو ادامه پیدا کنه، فرزندانشون هم مثلا دچار گرفتاری یا بلاهای ناشی از کارهای اون پدرانشون باشن. این گونه نیست. نمیخوام بگم که به ارث نمیبرن، میخوام بگم که اون چرا که در اونجا اتفاق افتاده است، اگرچه نشانه نهایت شقاوت است، همراه با توبه های متعدد و مکرر است. و شیعیان عراق و مخصوصا شیعیان کوفه، در میان شهر عراق، کوفه شهر اول شیعه بوده و هست، آینده هم خواهد بود، اینا سنگ تموم گذاشتن در حمایت از خاندان پیامبر نسبت به مشابهش. نه اصلا ما عصر زمان خودمون رو نگاه نکنیم که در عصر زمان ما از میان جمعیت 70 میلیونی، خب 70 میلیون 7 میلیون اگر مثلا حمایت کنن از اون چرا که خدای متعال خواسته، انبیا و اولیا خواسته، میشه 10%. در حالی که وقتی که 120 هزار نفر همراه امیرالمومنین در جنگ صفین شرکت میکنن، خیلی بیشتر از 10% هست جمعیتی رو که در شهر کوفه هست. احتمالاً برخی گفتن کل جمعیت شهر کوفه 140 هزار نفر هست. اونایی که با حالا بگیم این 120 هزار نفر که همه مال کوفه نیستن، این جمعیتی که از اطراف اونها باشه احتمالاً 400 هزار نفر 500 هزار نفر تمامش. از میان 500 هزار نفر 120 هزار نفر همراه امیرالمومنین رفتن، از میان این 500 هزار نفر 30 هزار نفر توبه کردن و پس از نهضت کربلا به شهادت رسیدن. 30 هزار نفر به 500 هزار نفر نگاه کنین چقدر میشه. توی شهری که همچی اتفاقی در این عصر زمان میفته، همه ایمان رو میگذارن کنار. اینا رو برای این میگم که به طور کلی درباره بندگان خدا داوری نکنیم مگر مجبور باشیم. یه جای خودمون گیر کردیم، سر دوراهی نمیتونیم راهمون رو تشخیص بدیم، ناچاریم داوری کنیم، کمک بگیریم از کسانی که اطلاع دارن، آگاهن، عالمن، اهل فهمن، کمک بگیریم داوری کنیم. اما جایی که مجبور نیستیم داوری نکنیم. نباید بگیم که فلان جا که میبینید زلزله شده بخاطر اینا گناه خاص انجام دادن. میدونید که اگه قرار باشه که بخاطر گناهان زلزله بیاد، اول شهرهای بزرگ باید بیاد، اول شهرهای مذهبی باید این زلزله بیاد که در حضور امامشون، در حضور پیغمبرشون، در حضور امامزاده های شناخته شده شون انواع اقسام گناهان علن و غیر علن دارن انجام میدن، اونجا باید بیاد. نه اینکه در یه شهری که بنده خدا نهایتا تخمه رو بخونی همسایه دزدی، آخر دزدیشه، کجا زمین خورده، کجا مملکت خورده، کجا خزانه خورده. این گونه داوری ها که اونها میبینید که گرفتار شدن به خاطر گناهانشون. ما الحمدلله زلزله نیومده، این نشون دهنده اینه که خیلی خوب هستین. کوفیان که میبینید که یک عمر، از کجا میدونید که کوفیان دچار بلا نشدن به خاطر ولایشون نیست؟ این حداقل در حد یک احتمال که هست. در یک احتمال این است که کوفیان که این همه پیوسته دچار ظلم ها و ستم های بسیار عدیده بودند، جز در دوران بسیار کوتاهی که عراق مخصوصا عتبات ملحق به ایران می شده که باشون کار نداشتن، بقیه رو حدود 500 سال تقریبا حدود 500 سال تحت نظر عثمانی است. خب پیداست که از اونها چه انتظاری می رود. این سختی ها و گرفتاری و مشکلاتی براشون است مربوط به این چیزا نیست، حداقل محتمل است. و چیزی رو که احتمالی است و شاهد و حجت بران نیست نباید گفت، و نباید گفت که اینها اون ظلمی رو که در فلان روز انجام دادن هنوز که هنوزی یقشون رو گرفتن. همینایی که ظلم کردن توبه کردن، همینایی که توبه کردن آدمای درست حسابی، از همینا پدید آمده است. مگه اینا کم شهید دارن؟ مگه اینها در اوقاتی رو که باید از خودشون فداکاری نشون بدن کم نشون دادن؟ غرض این است، اینو مکرر و مکرر میگم خدمتتون که این نگاهی را به کوفیان داریم، مخصوصا این ضرب المثلی که در مقابل کوفیان در باره کوفیان رواج پیدا کرده، الکوفی لا یوفی، اینو توجه داشته باشیم که این ضرب المثل دشمنان اهل بیت است، دشمنان امیرالمومنین و دشمنان شیعه چنین حرفایی رو در آوردن. مثل این که مشابهش رو داریم، که مشابهش رو در همین حوزه های دیگر داریم. گفت که نسبت به ایرانی هایی که میرن اون در کشورهای عربی و حالا درس میکنه یا اونها، این ضرب المثل رواج داره که میگن که در دعا بخونین اعوذ بالله من الاغرب و من العجم اذا استعرب. این حرف دشمنان شیعه است. یعنی اگر یه عجم رو دیدین که رفت توی کشور عربی زندگی میکنه، پناه ببرین از خدا از او و حال اون که چنین چیزی اصلا معنا نداره که چنین چیزی گفته بشه. گفتن که لا یدخل الایمان فی قلب یهودی، خب تو اینجاش قبول هست که ایمان در قلب یهودی وارد نمیشود، اما دنبالش اینو حال من نمیدونم این تیکشو کی درست کرده بوده، حتما کسانی بودن که ضد یهود بوده، اون وقت یه جمعی اومدن اضافه کردن، احتمالا این کار عجم هست، اینو اضافه کردن بعد از یهودی گفتن ولا خوزی، یعنی در قلب خوزستانیا هم ایمان وارد نمیشود. اینا سخنان و شایعات و جعلیات دشمنان امیرالمومنین و دشمنان شیعه هستن، کوفیان اینگونه نیستن که، حالا شاید یه جایی فرصت بشود که یه شرح بیشتر و تحلیل بیشتری در مورد کوفیان خدمتتون عرض کنم، حداقل روایاتی که در این زمینه هست رو خدمتتون خواهم گفت. به هر حال سوالات اینچنینی در این روی کرد در مورد نهضت کربلا وجود داره و این نهضت رو از نگاه یک قیام مبارزه یا حماسه یا قهرمان سازی و قهرمان پروری یا احساس و عواطف و مانند اینها نگاه نمی کنن. اینو که نگاه می کنن اینو که آیا معیارها و ملاکهای انسانی در این نهضت رعایت شده است یا رعایت نشده است، آیا امام حسین و یاران امام حسین نهایت خلق و بزرگی خلق و مکارم اخلاق رو رعایت کرده یا نه، به تعبیر امروزی آیا حقوق بشر در اونجا رعایت شده است یا نه. ببین وقتی گفتیم حقوق بشر رعایت شده، نه اینکه یزیدیان رعایت کردن، اونا که اصلا عالم حساب نمیشن که، از اونا نبود انتظار داشته باشیم، مهم این ور هست. بنابراین در برخی از موارد که حالا به نظر ما این گونه است که مثلا وقتی تاریخ میخونیم یا فیلم نگاه میکنیم که ابن زیاد رو آوردنش خونی هانی، بعد به مسلم میگن که بیا و خیال ما رو خودت راحت کن اینو بکشش، ما میگیم که مسلم بزن بکش دیگه، خیالش رو خیال ما و هر دوتون راحت کن. و شاید مثلا انتظار داریم که اگر ابن زیاد کشته میشد دیگه همه چی حل میشد به خیر و خوبی و خوشی و مثلا حکومت شیعه تشکیل میشد یا شیعه دیگه رستگار میشد، این گونه نیست. یا اینکه مثلا ممکنه بگیم که خب وقت شهرگین بزرگی، این جز نقطه ضعف هاست، نقطه ضعف های شیعه و نقطه ضعف های فهم شیعه است که خب اگر قراره که ابن زیاد هم بیارین به مکر به فرید تو خونه بکشینش، این همه آدم تو این شهر هستن، هم چاقوکش و هم شمشیرکشن، یکی دیگه رو بیاری. اینا عدل رفتن رو سر مسلم بشن تو بیا بکش. حالا اگه میکش ببین امروز چی میشد. ببین تا امروز را اصلا کسی ممکنه چی نگه، اما در این نگاهی که هست، اگر حضرت مسلم رحمت الله و رضوان علیه اگر ابن زیاد رو تو خونه به مکر کشته بود در خانه هانی، قطعا امروز صحبت میشد که آیا مکارم اخلاق رعایت شده است یا نه، حقوق انسانی رعایت شده است یا نه. بنابراین یه نکات، یه ریزکاریایی در نهضت کربلا اتفاق افتاده که اینها رو پیدا کردنش هم لازمه هم به تفصیل سخن گفتن، که این نشان دهنده اینه که امام حسین علاوه بر اینکه حجت خداست، معیار الهی همه کارهای درست است، در عین حال به گونه ای رفتار کرده است که تمام فضائل اخلاقی رو به دقت رعایت کرده است، به گونه رفتار کرده است که نه فقط به کسی کمترین ظلمی نشده است، حیوانات هم مورد ستم قرار نگرفتن. گویی اگر کسی دقت کنه رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که البته تفصیل آن در روایات دیگر وجود داره، گویی در نهضت کربلا به دقت انجام شده است، نگذاشتن که یه اسبی خسته بشود، نگذاشتن که وقتی حضرت در برخی از موارد میخواست صحبت کنه از اسبی بر حسب نقل از اسب پیاده میشود. اینا جزء نکاتی است که در این دیدگاه مطرح می شود. این هم مقدمه سوم و تمام. خب تو اینجا رو بعد از اون دو نکته رو که در آغاز خدمتتون عرض کردم، نکته سوم جلسه گذشت و این جلسه خدمتتون عرض کردم که چه نوع نگاه‌هایی به نهضت کربلا می توان داشت. سه نگاه به سوی روی کر رو خدمتتون عرض کردم. حالا با این مقدمات وارد بحث تعریف میشیم. تعریف یعنی چی؟ تعریف یعنی میل کردن. در کلمه فارسی هم انحراف داریم، یعنی مسیر رو که داریم ازش خارج بشیم، یک کمی میل به چپ و راست داشته باشیم. این رو میگن که تحریف. تحریف ها گاهی تحریف های یک باره است، آنیست، به سرعت انجام میشود. این موالی این گونه خیلی ضرر داره. مثلا یک باره کسی آنقدر منحرف شده که هم خودش میفهمن دیگران میفهمن، یه مرتبه شهادت این رو گذاشته کنار، یه مرتبه واجبات رو گذاشته کنار، هم خودش میفهمن دیگران میفهمن، این خیلی بده. ولی یه خوبی داره، ولی که هم خودش میفهمن دیگران میفهمن، میفهمن که خطای بزرگی اتفاق افتاده است. اما گاهی میل ها انحراف ها انحراف های بسیار کم است، به جای اینکه مثلا 90 درجه انحراف پیدا کنه 50 درجه 40 درجه انحراف پیدا کنیم، نیم درجه انحراف پیدا کرده. این نیم درجه هیچ کس متوجه نمیشه، چون که در نوع داوری های انسان ها هم این وجود داره که مثلا یه نکته اخلاقی تذکر داده بشه میگن که حالا دیگه همه چی مونده همین یکی رو شما هم گرفتی، یعنی ما دیگه همه کار رو انجام دادیم فقط همین یکی. اینم به جای بر نمیخوره که اون بنده خدا گفت که هر موقعی که دیدی من پارچه ها رو ور میدارم بگو استا علم، و من بهش گفت گفت استا علم، اون روش ور روش اعتراف دیگه کرد چون که قیچی زدن بهش گفت استا علم، اون آخر گفت درد ورم. این یکی رو بگی قلم، این یکی رو بگی قلم، یعنی آخه تو این همه پارچه که برای ما آوردن ما قیچی زدیم هیچ کدامش ور نداشتیم، از این یه پارچه نمیخوره، یکی که به جای ور نمیخوره که، این انحراف کمه. اگر انحراف کم باشه دو تا ایراد داره، یکی اون آدم منحرف خودش متوجه نمیشه، نگاه میکنه نمازشو که میخونه روزش هم که میگیره الحمدلله، گناهان دیگر رو هم که انجام نمیده، حالا دیگه یک کمی مثلا میخواد بگه این گرانه میگه ارزانه، میخواد بگه ارزانه میگه گرانه، همه هم که همه گناهان رو که ندارن که فکر کنی که یه نفر کلکسیون همه گناهان باشه که، یکی گناه مثلا دنبال مردم صحبت کردن رو داره، یکی دیگه حسادت و کینه رو داره، یکی دیگه مال مردم خوردن رو، اونم نه مال مردم خورده های درشت رو که عامه مردم اینگونه که اینگونه است، یکم قراره 8 ساعت کار کنن 7 ساعت و نیم کار میکنن، قراره که یه 5 دقیقه از اولش 5 دقیقه از اون برش، مثلا حالا بنده که معلم هستم یه 2 3 دقیقه از اولش کمتر 2 3 دقیقه به کجا برمیخوره، ما میخوایم 100 دقیقه اینجا صحبت کنیم 2 دقیقه شم نباشه اونجای دیگه شو تندتر صحبت میکنیم، از اون ور 2 دقیقه کمتر، ما اگر بخویم گناه کنیم اینجوریه دیگه، اینجوری نیست که اولا به طور کلی کلاس ندیم، کلاس ما رو تعطیل کنیم مگر میگذارن، ثانیا هر چرا که مثلا در اون دانشگاه و دانشکده است ما بردم برای خودمون، که نه انحرافات اندکه، این انحرافات اندک، یک ایرادش اینه که آدم منحرف خودش متوجه نمیشه و دیگران نیز، اینم ایراد دومش، دیگران هم متوجه نمیشن که این داره منحرف میشود، این خطایی رو که در ذهنش در فکرش در ایمان و عملش اتفاق افتاده این خطا اونقدر کمه که به حساب نمیاد، دیگران متوجه نمیشن تا مراقب باشن مواظبت کنن که به چاله کو افتادی اینو نیفتن. این دوتا سومیش اینه که آثارش به این آسانی آشکار نمیشود، یه میلیمتر انحراف پیدا کرده، نیم درجه انحراف پیدا کرده، این انحراف نیم درجه کی معلوم میشه که با مقصد فاصله گرفته است؟ خیلی باید پیش بره، در یه سال و دو سال و ده سال اول این اصلا دیده نمیشه، در 20 سال 30 سال و 50 سال آینده هم ممکنه که، البته در اون چرا که در آغاز در صدر اسلام اتفاق افتاد از سال حدودا 16 همه هجری 6 سال بعد از پیامبر، یه انحراف مختصری در یه جایی در یکی از، حالا نمیخوام اینا رو دیگه بهش بپردازم، در یکی از حوزه های اسلامی در یکی از بخش های اسلامی اتفاق افتاد سال 16 هم، تا رسیده که سال 61 هم. چند سال گذشته؟ حدودا 35 سال یا 45 سال، 44 سال 45 سال گذشته، بعد 44 سال 45 سال یه خطایی که اون زمان یکم انحراف داشت، اون زمان یکی از سرداران و از فرماندهان لشکریان مسلمان که رفتن شام رو گرفتن شایستگی نداشت اونجا مسئولیت بپذیره، پذیرفته، بعد 45 سال دیگه از تو چی در میاد؟ یه نفر در میاد که میگه اصلا دین چیه؟ خدا کیه؟ پیغمبر کدامه؟ بعد 45 سال این اگر همون روز اول یه نفر باشه انحرافش روشن باشه بگه ما که رئیس شدیم اصلا این چیزی رو شما رو قبول نداریم، میذاریم نظرش کنار، اما وقتی انحراف کمتر نمازشو میخونه روزشو میگیره نماز جمعهشو مرتب میخونه، در برخی از مواردم چون در جمعه حضور نداره میگه مگه میشه که از این عبادت خدای متعال ما محروم باشیم، بنابراین نماز جمعه رو دور جلوتر بگذاریم، نماز جمعه رو زودتر بخونیم، ثواب داره دیگه. البته مردم هم میگن که چادم خیلی خوبیستا، ببین اینقدر خوبه که در مسافرت هم که دیگه نمیتونی اینجا باشه جلو جلو ما رو از اون ثوابی رو که باید دریافت کنیم موفق میداری یا محروم نمیداره، بقیه کارا هم همینجوریست. اگر مثال بزنم خدمتتون که فکر کنید و فرض کنید که دو تا خودرو، یه خودرو یه نفر تک سرنشینه، این آرام آرام داره فرمونش راست میزنه از جاده، آرام آرام داره خارج میشه، این یک. دومی همین، سری یه مرتبه فرمایش میپیچه میره سمت راست از جاده خارج میشه. این اگه ذره رو زیان داشته باشه، اگر سرعتش کم باشه که بالاخره تا بره منحرف بشود، اولا زمان خیلی طول میکشه، ثانیاً برفرض این که منحرف هم که شو از جاده خارج شده است، یا چاله چوله بزرگ پیدا میشه، این میدونیم که این یه نفر از بین رفته، یا اینکه نه چاله چوله بزرگ وجود نداره، خطر جدی وجود نداره، این بعد از اینکه 5 6 ساعت همینجور آرام آرام رفت، نگاه میکنیم اینو به مقصد نرسیده، نقشه رو نگاه میکنی، جی پی اس نگاه میکنی، من کجا می‌خواستم برم، این یه نفر از مقصد افتاده. حالا فکر کنید که اگر به جای این یک خودرو تاکسی‌نشین یه اتوبوس اون از نوع هندیاش باشه، از نوع بنگالیاش باشه که 200 نفر فقط داخلش میشینن، 200 نفر هم در دیوارش آویزان میشن، این اگر انحراف پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟ حالا فکر کنید که یه نهضتی اگر بخواد منحرف بشه، این پیروانش میتواند میلیون ها و میلیارد ها باشن، این پیروانش در شرایط فعلی ما اگر شیعیان رو فقط پیروان امام حسین علیه السلام بدونیم، باید مثلا بگیم حدودا 150 میلیون 200 میلیون، اما اگر محبان خاندان پیامبر را که از طریق امام حسین به این محبت دست پیدا کردن، نه از غیر امام حسین، غیر امام حسین همه مسلمان ها جز محبان اهل بیت علیه السلام هستن، مگر ناصبی باشن لعنت الله علیهم اجمعین، استثناء هستن. حالا ناصبی قدیم و جدید هم خیلی تفاوت نداره، اکثریت قریب به اتفاق مسلمان ها محبان خاندان پیامبر هستن، و این احتمال که محبتشون از غیر امام حسین گرفته باشن، این احتمال هست، اگرچه شاهدی رو که در یه جای دیگری خدمتتون خواهم گفت اینه که نه، نهضت کربلا سبب شده اصل اسلام و لوازم اسلام دوام پیدا کنه، یعنی این سنت سنی ها، تشیع شیعه ها به وسیله امام حسین باقی مونده. این بمونه بحثش در جای دیگری که به وقتش برسیم، در این ترتیبی رو که در بحثم دارم. حالا اگر یک جمعیت اینجوری که میلیون ها نفر، ده ها و صد ها میلیون نفر پشت سر امام حسین دارن حرکت میکنن، این یک ذره انحراف ایجاد بشود، یه ذره بسیار کم، نیم درجه، یک دهم درجه، بعد از 200 سال، 300 سال، 500 سال، اینا هر چی که نگاه میکنن میبینن بود مقصدی میخواستن برسن نرسیدن. اون تعبیر که شیخ مطهری رحمت الله علیه میگه که میگه الان اگر امام حسین حاضر بشه، ظاهر بشه، خواهد گفت شما که برای من گریه نمیکنین، شما برای یه نفر دیگه گریه میکنین. خب چه اتفاقی افتاده که اگر امام حسین امروز حاضر بشه چه انحراف بزرگی؟ انحراف اول کم بود، این انحراف کم در طول زمان بسیار زیاد نتیجه میشود که این انسان ها به مقصد نمیرسن، یا اگر به مقصد برسن دیر میرسن. میدونید که دیر به مقصد رسیدن ویژگی اکثریت انسان هاست، به مقصد نرسیدن که از مختصات انگشت شمار است، کفار، منافقین، مستکبرین، اینا به مقصد نمیرسن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا آیات الله، یه گروه سومی هم که در بدرفتاری به گونه‌ای باشن که یا به کفار ملحق بشن یا به منافقین یا مستکبرین. خب این هم که اینجوری نیست که، البته درجات و کفر در همه هست، درجات شرک هست، درجات نفاق و استکبار در همه جا هست، همین که در حضور یه چیزی میگیم پشت سر یه چیز دیگه میگیم، همین که توی مجلس چی میگیم تمجز در رفت بیرون یه چیز دیگه میگیم، بیرون بوده یه چیزی گفتیم اینجا میگیم ذکر خیر، اینا درجات نفاق هست، درجات نفاق هست، ولی اون نفاقی که انسان از مقصد باز دارن این نفاقهای عرفی که گفتیم میشود نیست. کف نفاق همچنان که کف ایمان که انسان را به سعادت برسونه عمل صالح است، اعتقاد درست و عمل صالح یا حداقل ایمان و عمل صالح هست، کف نفاق هم همینطوره که هر نفاقی انسان را به بدی نمیرسونه، نفاقی که در مرتبه عمل ضرر و زیانش در فکر و ایمان و عقاید مردم تأثیر بگذاره، تأثیرش آشکار بشه. خب حالا این جمعیت این گونه اگر همراه امام حسین علیه السلام، همراه نهضت امام حسین حرکت میکنن، امام حسین مقتدای اونهاست، ما امام حسین یکم بعد معرفی کنیم، یکم همون تعبیر عرفی بگیم ممزی سر سوزن بعد معرفی کنیم، بعد 100 سال دیگه، بعد از 1000 سال دیگه چه اتفاقی میفته؟ ممکنه همون اتفاقی بیفته که الان اتفاق افتاده، تحریف ها، مخصوصا تحریف های معنوی، تحریف های اون چیزی رو که حالا معنوی و شبه معنوی است، یعنی بین لفظی و معنوی است، که حالا بعد خدمتتون عرض میکنم اینا اتفاق افتاده. امام حسین که ما معرفی میکنید امام حسین دیگری است. امام پیامبران برای چی مبعوث شدن؟ امام حسین هم دنباله سیر انبیاست. پیامبران آمدن که انسانها را از جهالت نجات بدهند، از گمراهی نجات بدهند، از ضلالت نجات بدهند. امام حسین هم برای همین هست. البته به عنوان یک کار جنبی انبیا از گذشته داشتن و اون اینه که بندگان خدا یه وقتی جایی کمبود داشتن کمکشون میکردن، یعنی شفاعت میکردن. شفاعت هم در دنیا، هم در عالم برزخ، هم در عالم آخرت. اون شفاعتی گفته شد که فقط در آخرت، شفاعت اخروی است. بلا در دنیا هم همین گونه است که تکمیل میکنن. وقتی امامی پیامبری کسی رو مورد توجه قرار میده بهش میگه دفعه بعد زودتر بیا، نزدیکتر بشین، این شفاعت است. کسی رو مورد توجه قرار میدهد که تحولی در قلبش ایجاد میشود. او رفت دعا کرد که خدای قلب جعفر علیه السلام را بر من مهربان گردان. قلب جعفر علیه السلام مهربان شد. این از مصادیق شفاعت است در اینجا. یعنی وقتی کسی کنار امام معصوم که میشینه یا حال دیگری، تحول دیگری. حالا اگر کسی این گونه است که امام علیه السلام رو به گونه معرفی میکنه که از مقاصد انبیا فاصله دارد، اصلا بازار شفاعت درست میکنن. در اینکه شفاعت از شکی نیست، نه فقط امام حسین شفاعت میکنند، همین انبیا شفاعت میکنند، نه فقط اونا شفاعت میکنند، شهدا علما شفاعت میکنند، نه فقط اونا شفاعت میکنند، مؤمنین شفاعت میکنند، صالحین شفاعت میکنند، حتی در برخی موارد مسلمان ها شفاعت میکنند. اینجوری نیست که حالا شفاعت همش اختصاص به انبیا و اعظم انبیا و اشرف انبیا داشته باشد. این کار جنبی انبیاست، این از لوازم کار انبیاست. یعنی انبیا برای هدایت خلق مبعوث شده اند، برای نشون دادن راه و درست حرکت کردن و درست عمل کردن آمده اند. البته در کنارش هم کمک هایی هم از اونا میرسد. یه جایی اگه نون بخواییم نون بهمون میدن، یه جایی اگه ایمان بخواییم ایمان بهمون میدن. اما نه اینکه ما بشینیم بگیم که یا موسی تو خدا بریم بجنگیم، وقتی پیروز شدیم ما هم سلامون کنین میان، یه زنگ بزنین ما هم اومدیم. این که امکان شفاعت نیست. شفاعت اینه که زمینه شفاعت و استعداد شفاعت رو فراهم کنید. استعداد شفاعت هم عبارت است از پیروی از انبیا و اولیا در حد توان، در حد اقتضائات شرایط عصر و زمان. نه اینکه حالا ما که یه قدم اومدیم، خدای متعال بر حسب نقل فرمود که شما یه قدم بیایید من هفت قدم میام نزدیک شما، یه قدم بریم بگیم که خب خدایا ما دیگه یه قدم مون اومدیم. اصلا از کجا اومدیم یه قدم رفتیم؟ این داره که نماز که قدم حساب نمیشه. البته که نماز نماز باشه، به مقصد رسیدن است، معراج است، ورودش در نماز با خروجش برابر هست. به هر حال تعریف یعنی این که یعنی میل از طریق جدا شدن از راه ولو کم باشد. این تعریف ها خدمتتون عرض کردم، گاهی تعریف آنی است، گاهی تعریف تدریجی است. تعریف هایی که در نهضت انبیا و اولیا و تعالیم الهی انجام می شود، تعریف های در دراز مدت و تدریجی است. هیچ کس نیست، هیچ پیروی، هیچ پیامبری نیست که همونجا پیامبر چیزی بود بلافاصله کتابشو برده یه نسخه دیگه نیست در اختیار مردم قرار بده. مخصوصا کتاب هایی که تحریف پذیر نیست مثل قرآن. قرآن که نمیشه که یه قرآن دیگری، ها یک کلمه اگر کم و زیاد بشود، یک کلمه نه یک حرف بلکه یک اعراب کلمه، یه فتح و زمه اگر تحریف پیدا کنه مسلمان ها مقابله میکنن، یه امکانش نیست. اما میتوانیم آرام آرام به گونه این معنا کنیم قرآن را که اگر میخواستیم عبارات و الفاظ و آیات قرآن هم عوض کنیم همین اتفاق میافتاد. میتونیم که قرآن رو به گونه تفسیر کنیم، به گونه توضیح بدیم که اگر این قرآن رو برده بودن یک کتاب دیگه رو بهمون داده بودن، اصلا مخالفت نداشته باشه با او. خب اینم یه نکته. نکته دیگر اینه که تعریف های لفظی یا معنوی است. اون چرا که در تعریف لفظی اینه که کلمه کم بشه و زیاد بشه، یه که کم و زیاد هم داره در نهضت کربلا. تعریف لفظی هم وجود داره و نسبتا هم فراوان وجود داره. سرش هم در جای دیگه باز به تفصیل میام خدمتتون. سرش هم در اینه که راوی اون چرا که از امام حسین و نهضت امام حسین تلقی کرده و نقل کرده و در کتاب ها آوردن، این یک. دوم اون کسانی هم که اینها رو خوندند و برای دیگران نسخه برداری کردن و انتقال دادن تلقی وحیانی نداشتند، تصورشون نسبت به امام حسین بود که انگار که رفته گزارش میکنه جنگ بین ایران و روم را داره گزارش میکنه. بنابراین درک خودش، اندازه فهم خودش، حالا یه چیزی کمتر زیادتر شده این نداره که ما درباره این قبیله یه چیزی بگیم که فردا بالاخره گذر ما به این قبیله برمیخوره، یه جایی شامی بهمون میدن، یه نهاری به اعتبار اجتماعی به مانند اونها بهمون میدن. تلقی وحیانی نداشتن، در حالی که راوی وقتی از امام معصوم چیزی نقل میکنه، چه از گفته هایش باشد، چه از رفتارهایش باشد، چه از تقریرها و سکوتهایش باشد، باید تلقی وحیانی داشته باشد، یعنی باید مراقب باشد دقیقا همون کلمات به همون نحوی که در سخنان امام معصوم آمده است همان گونه باید نقل بشود، در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود. بله، یه جایی که هیچ حکمی رو، هیچ حکم شرعی و دینی رو همراه نداشته باشد، اونجا مانعی نداره که مثلا حالی یه جایی هیچ اهمیتی نداشت، پیامبر نشسته بود، کفشاش هم مثلا سفید بود یا پیراهنش هم سفید بود، حالا ما اگر گفتیم که انگار یک کمی سفیدیش کم بود، ما اگر به جایی ور نمیخوره، گرچه اینم دروغه، جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، ولی در این حال این ممکن ایراد نداشته باشه. اما وقتی میخوایم سخنی رو از امام و پیامبر و معصوم میخوایم نقل کنیم که این اعتبار داشته باشد، اعتبار معرفت شناختی داشته باشد، اعتبار رفتاری داشته باشد، بتواند اسوه و دستور عمل برای دیگران قرار بگیرد، به ناچار باید چگونه باشد؟ باید همان گونه باشد، انگار از زبان جبرئیل میشنویم حادثه و رخداد را همان گونه تلقی کنیم و منتقل کنیم که هیچ گونه کم و کاستی حتی یک حرف نداشته باشد. به هر حال تعریف لفظی وجود داره، اما یه شاهدی رو شرحش بمونه برای جلسه آخر، آن جلسه دیگر. صلی الله علیه یا سیدی و مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.